آقای دکتر داودی، شما یک شماتیک ذهنی دو محوری رو برای شنوندگان ما ترسیم کردید که توی حالت عمودیش اولویت گزاره‌ها رو مطرح کردید و در یه طرف بحث تنظیم کردن انگاره‌ها و اقتضائات رو مطرح کردید. من می‌خواستم خواهش کنم که این شکل افقی عمودی رو یه مقدار بیشتر برای تصورسازی شنوندگان ما بفرمایید و بعد در امتداد موضوع برای مسیرسازی به رسیدن به انگاره‌ها که جناب آقای صدیقی پاشاکی هم اشاره کردن مواردی رو بفرمایید.
من از اون با یه مثال و یک سوال مطرح می‌کنم آقای دکتر آقایی و هم از شما میپرسم هم از جناب آقای صدیقی. ببینید، این رو می‌خوام در راستای همون فرمایش شما اما با یه مثال خیلی عینی. اگر شما همین الان 1 میلیارد تومان پول داشته باشید، هر دو بزرگوار، بنز 2014 رو میخرید یا پرشیای 1403 رو؟
با 1 میلیارد تومان؟ یعنی محدوده تفکر باید، حالا من دارم پیشگاهی کردم که آقا فرصت تفکر
شما 1 میلیارد تومان پول دارید،
بهتر از من جواب میدن.
شما 1 میلیارد تومان پول دارید، دو تا ماشین میتونی انتخاب کنی. یه بنز 2014 میتونی انتخاب بکنی یا یه پرشه 1403؟
من الان دارم فکر میکنم اصلا بنز رو با 1 میلیارد میشه خرید.
نه، حالا
یه سوال
در چیز
فکر کنیم که
در مثال مناقشه،
ولی میخوام بگم محدوده خرید محدوده ماشینه.
بله، همین دوتا هم هست، یعنی به مثال متغیر اضافه نکنی،
بنز رو میریم میخریم.
شما کدومو میخرید؟
من اگه بخوام به شعار زدگی عمل بکنم میگم قطعا پرشه.
نه، به کارکرد نگاه کنید
که بهره وری تو خرید باشه دیگه.
بله،
البته ما در این حال صنعت داخل خدایی نکرده.
حالا اگر متغیر اضافه نمی کنه،
متغیر به قول فرمایش شما اضافه.
خب قاعدتا ذهن میره به سمت بنز به خاطر هم تبلیغاتش و هم چیزهای مختلفی که انجام شده براش.
ببینید، نکته مهمش اینجاست، الان مهم نیست شما چی میخرید، مهم اینه که من همین الان 300 میلیون گذاشتم رو پرشیا. خب
ارزششو بردم بالا.
ارزششو نبردم بالا، پول شما رو کم
آوردم پایین.
حالا ببینید، ما همین الان فل مجلس 300 میلیون گذاشتیم روی قیمت پرشیا. حالا بریم توی افکار عمومی، بریم توی مردم. من میخوام اون گزاره اطمینان بخش رابطه بین انگاره ها و گزاره ها رو.
بله بله.
شما وقتی میگید بنز 2014 امکان داره 300 هزار تا کار کرده ها، این ماشین دیگه نفسشو بروندن، ولی بر اساس اون چیزی که در ذهنش داره میگه میارزه. پرشیا هم مجبوره یه تومن بخره مثلا، ولی وقتی میشینه توش میگه به هیچی نمیارزه. حالا یه چند تا اصطلاح هم پشمندش میاره. ببینید، رابطه بینه اون، من رابطه افقی عمودی رو میخوام بگم، رابطه عمودی یعنی تلاش کارگزار در حکمرانی برای متقاعد کردن سرمایه اجتماعی به بیمصرف بودن هر آن چیزی که تو تحت عنوان حکمرانی متعالی ازش یاد میکن. شنیدین این اصطلاح وجود داره دیگه، میگن آقا ذهنیات رو ول کن، واقعیات رو بچسب. خب آقا واقعیات نشأت گرفته یا ذهنیات دیگه؟
بله، همین.
پس ببینید، حالا بنز چیه؟ بنز رو چجوری دارم؟ شما یه بنز رو که میخری میگی من دارم کامل میخرم. ببینید دیدگاه رو نگاه کنید، من این رو تو خیلی از کشورها دیدم، تو خیلی از مردمم دیدم. میگه شما یه بنز که میخری دیگه لازم نیست بیای بیرون بری 500 تومن خرجش کنی، بس میصرفه. ولی مثلا یه پرشیا رو میگیری میاری بیرون، بعد داری بکوبی از اول بسازی بیاری بالا که بتونی سوارش شی، پس نمیارزه. جنس اطمینان بخشی اونجایی شکل میگیره که سرمایه اجتماعی میگه این مدل اراعت نمیارزه.
پس قاعدتا مسیر درست نبوده دیگه.
اساسا او دیگه میره با یک صنعتی به لحاظ تفکری سر و کله میزنه که میگه این صنعت تفکری مفتش گرونه. چرا مفتش گرونه؟ اون تفکری که داره بنز رو تولید میکنه چیزی بیشتر از تفکر ما نیست. ای بسا خیلی جاها از تفکر ملی میهنی دینی ما هم کمتره. اما یه نکته وجود داره، اون تونسته کتاب شهریار رو بیاد و تبدیل به گزاره حکمرانی خودش بکنه که یه جا اتو بنز میزنه بیرون، یه جا اتو فلان میزنه بیرون، مجموع دیگه.
یعنی حوزه اون مباحث ماکیاولیو فقط به یک جنبه منفی از اون یک ساختار، یک مسیر درست.
اون میگه کتاب شهریار من به فرمایش آقا این مبانی حالا فقهی منه.
بله،
مانیفست من طبق این مانیفستم عمل میکنم، خوب و بدش هم کاری ندارم، یعنی من اینو دارم. حالا من اینو دارم پروتستان یک تعبیره، این من اینو دارم کاتولیک یه تعبیر دیگه است، ولی در مجموع وقتی به حکمرانی میرسن کاتولیک و پروتستان میگن منشور واحد. اشکالی که ما درش داریم مرتب دور میخوریم اینه، مبانی رو داریم، مانیفست رو داریم، از همه مهمتر مانیفست بروز شده داریم. شما تو مبانی ایدئولوژیکی حکمرانی غرب توقف نیمه دوم قرن 19 به این ور تا الان رو داری میبینی، یعنی از نیمه دوم قرن 19 به این ور شما یه نظریه جدیدی که تونسته باشه دنیای غرب رو متحول کنه.
آیا این به دلیل که نیاز نداشتن، یعنی نیازمندی به عرصه های جدید حکمرانی نبوده؟
نه نه، به دلیل اینه که تازه متوجه شدن اینی که دارن خلأ داره، باید برگردن از اول ریویو کنن بیان بالا.
خب بعد این کارو کردن یا نکردن؟
یه سری جاها شروع کردن، برای همین شما میبینید روسیه میاد در قانون اساسیش کلمه خدا رو میاره، تازه متوجه شده بعد از 70 سال 80 سال آقا این مثلا نمیشه، من خدا باوری رو نمیتونم اساسا حذف کنم حتی اگه کمونیست باشم، یعنی حتی اگه شعارم الهادی باشد نمیتونم عاملش رو حذف کنم. درست شد؟
بله.
طرف رو بردن، من مثلا بارها دادم، اول انقلاب بردنش کارگره رو چراغ خاموش کردن رو صبح کار کردن، طرف کمونیست شد، چراغ رو روشن کردن، شروع کرد صلوات فرستادن، زدنش انداختنش بیرون، رفت بیرون و به ابوالفضل من کمونیست شدم. بابا ما دو ساعت داریم تو رو مخت کار میکنیم، اصلا ابوالفضل رو بیخیال
شید. بنازه شناختی میگن بدنمنده شده. اول
یعنی شما
شاکله وجودیش رفته بوده.
یعنی شما تو جوامع به خدا قسم میخوری که خدا نیست. خب این معنا در واقع بنابراین وقتی وارد حوزه گزاره‌های اطمینان بخش میشیم باید برگردیم به یه نقطه. نمیتوانیم انگاره‌های شناختیمون رو دینی بپنداریم.
بله.
گزاره های حکمرانیمون رو لیبرالیستی، اومانیستی، کاپیتالیستی سورت کنیم. سه تا مفهوم اختلال، اختلاط و التقاط. این سه تا مفهوم رو شما نگاه کنید. مردم میگن آقا چجوریه که شما میتونی موشک بسازی ولی ماشین نمیتونی بسازی؟ در واقع سرمایه اجتماعی داره از چی صحبت میکنه؟ میگه تو یه اختلالی درت وجود داره که یه چیز خیلی عجیبو که دنیا خیلی هم نداره میتونی بسازی، ولی یه چیزی رو که همه دنیا دارن تو نمیتونی بسازی.
خب این موضوع دکتر تو خیلی کشورها محل بحث داره. مثلا شما ببینید یه کشوری میگه، کشور پاکستان به عنوان یک عرصه حوزه انرژی اتمی مطرح میشه، ولی آیا تو جاهای دیگه پیشرفت داشته؟
نه. ببینید این که عرض کردم
فراگیره، به معنی کشور بله. ما
یعنی همین عرض
مستاقش در کشور ما با پاکستان شاید متفاوت باشه.
بله متفاوت.
اما شما ببینید نمیتونید با سه مفهوم اختلال و اختلاط و التقاط بیای بگی من میخوام یک حکمرانی مثلا عالمگیر. نه، ما وقتی صحبت از حکمرانی مهدوی میکنیم، وقتی داریم از حکمرانی متعالی در مقابل حکمرانی های ایشمی میکنیم، در واقع داریم میگیم آقا در این حکمرانی شما التقاط نمیبینی، شما در این حکمرانی در واقع تسلط و برتری ناکسین و مارقین و قاستین نمیبینی. حالا اونجایی که این رو میاریم تو صنعت موشک، التقاط رو حذف میکنیم، اختلاط رو حذف میکنیم، اختلال رو حذف میکنیم، شما میبینید که با اقتدار اسرائیل رو میزنیم. اما همین افراد، افرادی که میان در صنعت خودروسازی میان از مدل این مدل ها استفاده میکنن، یعنی اختلال داره التقاطی هم هست، شما میبینید مثلا تا ورامین هم نمیتونه بره. پس مبانی اطمینان بخشی برمیگرده به اشراف و تسلط ما برای اینکه چقدر سرمایه اجتماعی به این نتیجه برسد که آقا ما اختلالی حرکت میکنیم، اختلاطی داریم حرکت میکنیم یا التقاطی داریم حرکت.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 دقیقه. صدای اندیشه‌های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون دفتر نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و انگاره‌های مبتنی بر هر نوع انتخاب اطمینان بخش.
آقای صدیقی پاشاکی، خواهش همینه که در خصوص اون مباحثی که خیلی جالب بود آقا فرمودید، سه تا هویت رو شما روش دست گذاشتید، با استفاده از اون هویت ها ما چجوری میتونیم ساختارسازی بکنیم اون مسیر حکمرانی رو که بهش علاقمندیم و بتونیم توی اون حوزه انگاره های اطمینان بخشمون رو سر و سامان بدیم؟ چون این الان برای جامعه مثل ما با توجه به اینکه ما یک نظامی هستیم که یک پارادایم خاصی رو در دنیا ایجاد کردیم و خیلی از قدرت‌ها اذعان دارن به این موضوع که نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک پارادایم مطرحه، اینو خواهش میکنم در این زمینه بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید، یک نکته بسیار مهمی که هست اینی که ما در جریان حکمرانی باید ببینیم انگاره‌هایی که ایجاد کردیم رو، روش اقناع‌سازیش رو ایجاد بکنیم. متاسفانه اتفاقی که توی مجامع علمی ما داره میفته، حالا خصوصا با محوریت همین حکمرانی و بدنه اجتماعی یا همون سرمایه اجتماعی، این هستش که این ارتباط شکل نگرفته. مثل این که الان همه دارن میگن که آقا دانشگاه و سنت اصلا جدا، دانشگاه یه فکری میکنه، یه تزیر میره، سنت یه کار دیگه ای رو داره میکنه.
بله آقا، چون خودتونم مسئولیت در دانشگاه دارید، این موضوع رو لمس کردید. بله،
کاملا مشخص.
بله بله،
تو بحث حکمرانی دقیقاً همینه. یعنی ما الان داریم میگیم که آقا جون، مردم یک فکر میکنن این سرمایه اجتماعی که ما داریم که بخش عمدش سرمایه دینی هم هست، یک فکری داره میکنه، اون وقت اون در واقع بدنه حاکم یه فکر دیگه دارن میکنن واسه خودشون. این که من بتونم اون چیزی رو که اصول حکمرانی اسلامیه به تعبیری، یا انقلابیه به تعبیری، این رو بتونم اقناع سازی بکنم، این رو روش های خاص خودش رو داره. اگر من نتونم مردم رو اقناع بکنم و فقط دستوری عمل بکنم، بیام که من دستور میدهم چنین بشود، هیچ وقت کار درست نمیشه.
خب من خواهش میکنم این مسئله اقناع سازی رو به یه وجهی شما، چون احساس میکنم که تمرکز خوبی میشه روش کرد، این رو موضوع اقناع سازی رو برای اینکه تفکر مردم و تفکر حاکمیت، حالا اگه باید توی مسیر قرار بگیره، اگه باید فقط مشخص بشه، اینو یه توضیح بیشتری بفرمایید که با همین موضوع و جنبندی که بعدش هم یه جنبندی رو در خدمت آقای دکتر داوودی باشیم. در خدمت شما هست.
بله، ببینید، بحث اقناع سازی خیلی موضوع مهمیه. از این جهت دارم این رو عرض میکنم خدمت شما که ببینید، تا مردم راضی به انجام یک کاری نشن، تن نمیدن به اون کار. ببینید، اتفاقی که سال 98 و جریان بنزین افتاد همین بود دیگه. افکار عمومی اقناع نشده بود و حاکمیت دستوری کاری رو انجام داد و خب اون چالش ها و آسیب هایی که همه ما شاهدش بودیم و میتونیم موارد متعددی رو براش مثال بزنیم. اگر ما تونستیم اقناع سازی بکنیم تو هر زمینی، مثلا تو همین حمله موشکی که به اسرائیل شد، خب اگر ذهن مردم همسو نبود، ببینید یه کار خیلی خوبی که اینجا اتفاق افتاد قبل از حمله این اقناع سازیه و حتی جریان برعکس شد، انقدر این اقناع سازی دقیق صورت گرفت که مردم دیگه مطالبه گر شدن تو این زمینه.
این همون چیزیه که ما تو علوم شناختی بهش پرسپشن منیجمنت یا مدیریت ادراک هم میگیم دیگه.
احسن. بله. بله. این وقتی که اتفاق بیفته دیگه مردم کنار نمیکشن، حتی از عواقبش هم دیگه کنار نمیکشن، یعنی میگن که آقا ما همه جوره پاش وای میستیم. مردم انقلاب کردن، پای همه چیزش وایسادن، جنگ شد، پای همه چیزش وایسادن، الان حمله موشکی شد، پای همه چیزش وایسادن، ولی میبینید پای خیلی چیز وای نسادن مردم. چرا وای نسادن؟ چون اقناع شکل نگرفته بود، چون اون ارتباط بین حاکمیت و مردم شکل نگرفته بود. حالا من اینو میخوام پیوندش بدم به اون هویت دینیه. یک مفهومی داریم ما به نام مفهوم ملت دولت، که خب یک نگاه کاملا جریان سکولار داره. اصلا حالا تعبیر جریان سکولار دارم من، الزاما سکولار نیست. خب مردم یک وظایفی دارن، دولت هم یک وظایفی داره، اینا کنار هم یک همزیستی دارن با هم دیگه. اما وقتی که ما این عنوان رو میاریم توی ادبیات دینی باش مواجه میشیم میگیم مفهوم امام و امت، مفهوم امامت و امت. حالا امامت که میگم یک جریان امامت با اون مفهوم ولایتیش که یک پیوستگی در درون جامعه ایجاد میکنه، میگیم در واقع تولی در جامعه یعنی چی؟ یعنی اینکه بین تمام ابعاد جامعه، این حرفو از داغا توی کتاب ترکلیشون هم تو بحث ولایتشون دارن که میفهمن که یک پیوستگی بین تمام اعضای جامعه به وجود میاد، از حاکم جامعه تا خردترین انسان جامعه، حالا مثل شخصی مثل بنده بخواد باشه، همه با هم پیوند دارن مثل سلول‌های یک بدن. این اتفاق که بیفته دیگه اقناسازی کار مشکلی نیست. مغز دستور میده میگه که فلان کار باید انجام بدی، مثلا الان فلان نقطه بدن التهاب پیدا کرده، مغز دستوراتی میده و این ترمیم داره شکل میگیره.
یعنی یه سیستم فرماندهی کنترل پیشرفته تو بدن انسان که از مغز فرمان میگیره و همه قسمت‌ها با هم هماهنگ حرکت میکنه.
دیگه هیچ کس هم نمیاد اینجا بگه که آقا چرا مغز باید به من دستور بده. جریان امام امتی وقتی اتفاق میفته تو اون جریان هویت دینی خیلی از این مسائل خود به خود حل میشه، لذا اقناع‌سازی به راحتی اتفاق میفته. حالا ممکنه توی ادبیات‌های مختلف، توی در واقع مقولات مختلف از این بیان یک تعابیر دیگری بکنن، ولی مسئله اینجا هست که جریان انقدر واحد شده در این کثرتی که در جامعه وجود داره با تمام سلایق و تفکرات همه اینها، ولی میبینی که این در واقع وحدت شکل گرفته و تمام جامعه به اون سمت و به اون حرکت متعالی که اول اشاره کردیم
بله.
که اون انگاری ذهنی که ایجاد میشه به اون حرکت متعالی، به اون سمت سعادت که این حرکت بکنه، این اتفاق واقعا شکل
راجب هویت، این بحث هویت نیست، راجب هویت ملی و هویت انقلابی هم میشه.
ببینید اونها هم دقیقاً همین کار کرد رو دارن. اونها دقیقاً همین کار کرد. حالا من هویت انقلابی رو با هویت ملی جدا کردم، شاید بعضیا این رو یکی ببینن.
بله.
ولی من جداش می‌بینم، چون انقلاب اسلامی فقط مربوط به ایران ما نیست. واقعاً الان انقلاب اسلامی خیلی از مردم دنیا دل درگیر انقلاب دارن. یعنی ببینید شما وقتی که این هویت انقلابی رو گسترشش میدید، در کنار همون هویت دینی که مقوم همدیگه هستن، اینها به تعبیری هم میتونن قسیم باشن و مقوم همدیگه باشن.
بله.
که در واقع میتونه ظرفیت مضاعفی ایجاد بکنه، یعنی هویت ها کنار هم دیگه قرار میگیرن، ظرفیت سازی
بله
میکنه.
دقیقاً.
هویت یعنی ملی همون... یک نوع ظرفیت رو به وسط میاره، هویت انقلابی یک ظرفیت رو به وسط میاره، هویت دینی هم یک ظرفیت دیگه.
اینها میتونه همون طور که محل قدرت و تقویت مسیر ما برای انگار سازی مثبت و مورد دلخواهمون و مطلوبمون هست، همین ها میتونه مورد تهاجم دشمن هم قرار بگیره.
احسن. و ما باید مراقبت بکنیم که بین این هویت ها تفکیک قائل نشن، که کاری که دشمن دارن اتفاق انجام میده و میخواد ایجاد
جداسازی،
جداسازی این هست. هویت ملی و هویت دینی جدا بکنه، بگه آقا جون حاکم هویت دینی داره، مردم هویت ملی دارن. بعد میاد مثلا جریانی مثل عید نوروز رو، مثل جریان مثلا بازدید مردم از پاسارگاد و نمیدونم تخت جمشید، اینها رو خارج از چارچوب نظام میبینه، در حالی که اتفاقا خود نظام داره زمینه سازی میکنه برای این اتفاق، چون هویت ملی بخشی از وجود ما.
اصلا این ماجرا تو کتاب بسیار وزین خدمات متقابل اسلام. ایران و اسلام استاد بزرگوار سید مرتضی مطهری به خوبی تبیین شد.
موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رو میشنوید. شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما تماس گرفته و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اینجا دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو، ساعت 24:01 است.
آقای دکتر داودی، من میخوام از جناب عالی هم خواهش کنم که حالا یا با موضوع تمایز مفهومی اختلال و اختلاط و یا با موضوع دیگه بحث رابطه گزاره ها و موضوع اطمینان بخشی رو یه نتیجه گیری بفرمایید.
ببینید، با من جنبندی ما میتونیم به دو مسئله بسیار مهم در رابطه بین اطمینان بخشی شناختی و حکمرانی در واقع اشاره بکنیم. مسئله اصلی در حوزه اطمینان بخشی مسئله به باور رساندن مردم، حالا در هر قالبی، در قالب امت، در قالب شهروند، با هر تعبیری، رسوندن این طیف در زیست بومی که وجود داره به مفهومی تحت عنوان حد اکثر توان برای اطمینان بخشش. ببینید، ما خیلی وقتها میریم روی ادراک مخاطب، ادراک مردم کار میکنیم برای اینکه به این باور برسند که این اتفاق میفته یا نمیفته. من میگم باید یک گام برگردیم عقب‌تر. مردم باید به این باور برسند که در حکمرانی که اون رو پذیرفتند حد اکثر توان خرج میشود برای اینکه رابطه بین حکمران و خودشون در قالب اعتماد آفرینی قرار بگیره. اقناعی که آجاقا فرمودند، من یک بالش رو به این ارزم در واقع متصل میکنم. خیلی وقتها مخاطب یا مردم میدونن این کار نتیجه ای در پی نداره، اما دوست دارن تلاش رو ببینن، دوست دارن اون حمیت و اون همت رو ببینن. آقا در فلان استان ما میدونه که کم آبی وجود داره و آب چیزی نیست که بشر بره خلق کنه که بعد یه چیزی بباره که تو یه چیزی رو داشته باشی، ولی دوست داره ببینه که فرم حکمرانی شما در حکمرانی جغرافیاییت اهتمام حل مسئله رو داری یا نه.
یعنی پدر برای خانواده در حال تلاش هست یا نیست؟ حالا پدر خیلی تلاش میکنه ولی درآمدش کمه.
دیدن اون تلاشه با اینکه مثلا پدر بشینه تو خونه پاشو بنده رو پاش، این خیلی فرق داره. برای همین اولین کاری که میکنه مخاطب ملت، مردم، فارغ از اینکه اساسا شما چه نتیجه ای رو در پی داری، میخواد خودش رو به مرحله اشباع برسونه. ما مرحله بعد از اقناع مرحله اشباع رو داریم. اقناع حتما باید منتج به یک نتیجه بشود. اشباع طرف میگه آقا خود مسیری که قرار داری نتیجه است، لزوما من ازت خروجی نمیخوام. برگردیم به اون مثالی که در واقع زدم. شما نگاه کنید، ما در طول 45 سال گذشته گفتیم اسرائیل رو میزنیم، راه قدس از کربلا میگذرد و و و همه این موارد بیان شد. مخاطب قانع شد که ایران اگر بخواد میتونه بزنه، اما اشباع اتفاق نمی افتاد. چرا؟
چون به منصه ظهور و بروز نرسیده بود.
احسن، نکتش این بود، میگفت تو تصمیم بگیر که میخوای بزنی، نشونم بده که میخوای بزنی، من قبول کردم. بعد همین تو عملیات وعده صادق میگیم آقا اصلا مهم نیست چند تا موشک، مهم نیست کجا، مهم نیست چقدر، مهم اینه که انقلاب اسلامی تصمیم گرفت وزد و شلیک کرد.
بله.
تموم. اصلا ما بقیش دیگه جزء فرعیات ماجراست. نقطه یک از بین رفتن توان اعتماد آفرین، ایجاد اختلال در تصمیم برای زدنه.
بله.
نه خود زدن. یعنی میاد اونجا که حضرت آقا میفرمایند روی دستگاه محاسباتی میشینه. برای بله. همین طرف مخاطب میاد میگه که مردم میاد میگن ببین ما دیگه به فرمولت اعتماد نداریم، هرچی هم بوده دیگه قانع نمیشه.
بله.
پس ببین الان مخاطب میگه ببین من به فرمول حکمرانی اجتماعی شما انقلت وارد میدونم و الا مسئله حجاب اصلا مسئله نبوده. پس یه جای فرمولت گیر داری که الان چیزی که اصلا مسئله نبوده شده مسئله.
یعنی به عبارتی بله اینو میشه بهش رسید که بعضی موارد رو مسئله سازی میکنن و اینها موانعی میشه برای تولید انگاره های مثبت.
خب مرحله پایانی شاید دکتر میشه اون اختلاطی که اتفاق میفته.
بله.
من این رو با یه مثال خیلی کوچیک بگم.
بله، چون این نیاز هست که اینا واکاوی بشه.
طرف سالهای سال در همین مجموعه رسانه‌ای راجع به اقتصاد صحبت میکرده، به عنوان کارشناس هم بوده. شما مجموعه فرمایشات این کارشناس بزرگوار رو که جمع میکنید به عالی ترین مرحله مفهوم سازی اقتصادی میرسید. جملهش هم این بوده، یکی از جملات معروفی که مرتب بیان میشد این بوده: اگر کار دست ما بود ما خلاصه دنیا رو میکردیم گلستان، پنج وجب هم اونورتر. خب کار اومده دستت، دنیا رو کردی گلستان، ولی پنج وجب اینورتر. حالا این با این گلستان کدوم گلستان دیگه، الله اعلم. شما نمیتونی با مبانی آریه‌ای انگاره‌های بومی درست کنی.
بله.
آقا با پول دیگران نمیتونی بری خونه بخری، خریدی خونه مال تو نیست. اونجایی که توان اشباع از بین میره اینه، حرف بیان میشه، اما به مدل وقتی میخواد در بیاد به دلیل ضعف در مبانی توسط طراح مراجعه به منابع و رفرنس های مختل کننده میشه.
خیلی متشکرم، بهره مند شدیم از فرمایشات دو بزرگوار حضرت حجت الاسلام در مسلمین جناب آقای علی صدیقی پاشاکی به عنوان معاون دفتر نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی که از فرمایشاتشون استفاده کردیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین در اومدن در مورد مباحث انگاره های اطمینان بخش، مسیر و فرایند برای رسیدن به این انگاره ها صحبت کردن. جناب آقای دکتر داوودی بحث موارد حوزه های اطمینان بخشی رو در اولویت گزاره ها و تنظیم رفتارها و نگاه به اقتضاعات نگاه کردند. جناب آقای صدیقی پاشاکی در مورد هویت دینی، هویت ملی و هویت انقلابی و حتی اینکه در بعضی منابع هویت ملی و انقلابی یکی گرفته میشن صحبت کردن و جناب آقای داوودی هم نهایتاً مباحث خودشون رو با تمایز مفهومی بین اختلال، اختلاط و التقاط در حوزه اطمینان بخشی نتیجه گیری کردند. از اینکه با ما بودید شنوندگان عزیز از شما تشکر داریم و امیدوارم که شنوندگان فرهیخته ایران در مسیر بالندگی با ما باشند. متشکرم و شما رو به خداوند بزرگ می سپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنوندگی گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون دفتر نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی بودید. امید که در این مجال با موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و انگاره‌های مبتنی بر هر نوع انتخاب اطمینان بخش آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر به آرشیو صوتی، اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه 17 اردیبهشت با موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و میزان اقبال یا گریز به جریانات موجود در حوزه هویت بخشی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد هایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه امروز. در بخش دوم برنامه تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. اما در این لحظه در ادامه برنامه رادیو گفتگو مستند پارلمان تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند.